بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب من اینو بزرگتر بکنم یه لحظه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شکرت. میگن من دیروز سوالی پرسیدم وقت نشد، ممنون میشم امروز پاسخ بفرمایید. چشم، ما هم گفتیم هر کس سوالش دیروزش پاسخ داده نشد، اول که اومد سوالش رو کپی کنه که ما از همون بالا هر روز میخوانیم دیگه، حتما سوال پاسخ نداده شده یه دیروز امروز پاسخ داده بشه، اینجوری همه مطمئن باشن که سوالشون بالاخره امروز نشد فردا پاسخ داده میشه انشالله. سوال اینه: خداوند که شر نمی آفریند، چرا جنود جهل آفریده که ظلم و غیره به دنبال دارد؟ احسنت. یه بار دیگه: خداوند که شر نمی آفریند، چرا جنود جهل آفریده که ظلم و غیره و اینا، ظلم و ستم و عالمو به هم بریزن جنود جهل، چرا آفریده؟ چرا سوال درست شد؟ الان چرا سوال درست شد؟ من شما برای اینکه یک درکی نسبت به حقیقت عالم پیدا کردی، برای این تعقل کردی، حالا سوال درست شد. حالا نیازمند وحی. ببین الان ما نیازمند وحی هستیم که آقا برای چی اصلا شما سختی و شر و بلا و مصیبت و دشمن و اینا رو چه خلق کردی؟ چی بشه؟ ببین ما من قبل نمیخوام به این سوال الان جواب بدم که خودش یه سرفصل مفصلی است. میخوام بگم ببین ما باید دارای سوال باشیم، بعد اگه سوال اومد مطمئن باشید که رب العالمین پاسخش رو خواهد داد. حالا اگر این سوالی که این بزرگوار پرسیدن فقط محصول چیه؟ علمی رو من به ایشون دادم، ایشون هم یه تأملی کرده، تفکری کرده، سوالی آمده، کی جوابش رو خدا به او خواهد داد؟ این مهمه. وقتی که این سوال درونی بشه، یعنی انقدر ایشون در بستر حیات جهتگیری خودش رو الهی بکنه، همین سائل، همین کسی که سوال پرسیده، که دیگه بدون پاسخ به این سوال نتونه ادامه بده، میگه خدایا من دارم میام تو این جهت، آمدم، همین مقداری که دانستم که باید بیام دارم میام، حالا محتاج علمم، علم اومده، میخوام جوابشو بدی. میگه ببینم چقدر پاکار سوالی. یعنی چی؟ یعنی آیا سوال الان لحمی جواب نداد، تا فردا یادت میره، تا پس فردا یادت میره، تا پس اون فردا یادت میره، تا هفته بعد یادت میره، اصلا بدون پاسخ زندگی تو میکنی، هیچ مشکلی هم نداری؟ یا میگی بابا جوابشو بده خدایا، حالا لحمی بلد نیست، اصلا تو که خدا هستی که جوابو بده، من نیازمند جوابم. اگه این طلب در درون شما نسبت به این سوال شکل گرفت، چقدر طلب، چجوری طلب شکل میگیره؟ به همون میزانی که هواپرستی میره کنار، جهتگیری الهی میاد وسط، گره میخوری با خدا، سوال ازش پیدا میکنی. یادتونه اینا رو جلسه قبل گفتم؟ اون وقت پاسخش هم میاد، وگرنه همین الان لحمی میخواد پاسخ بده، میگه آه پاسخ این سوال شما رو اگه بخوام بدم مثلا باید 3 ساعت برای توضیح بدم، وقت داری؟ یا حالا نمیشه تو 5 دقیقه بگید؟ یا خب نمیشه تو 5 دقیقه بگم، 10 جلسه باید بگم، 100 جلسه باید بگم. ببین این بستگی داره شما چقدر طلب داری که بگی حداقل بگی بله. حالا هرچند که اگر من حرف حساب نزنم دیگه شما با ما ادامه نمیدی، ادامهشو نمیای، ولی برای این که بگی بله، محکم بگی بله، احتیاج به طلب وجود داره. اگه این طلب در درون ما ایجاد شد، محتاج لحمی و امثال لحمی نخواهیم بود. من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. دقیق میفرمایید؟ اینو من میخوام بگم. حالا بحث این که چرا خدا شر را آفرید، من قبلا به همین اندازه گفتم که شر، که اصلا شر ادبیات مناسبی نیست، هرچند در قرآن هم آمده ولی به جهت استعمال ماست چون با ادبیات عرف داره صحبت میکنه، ولی بعد اصلاح میکنه، خداوند در روایات اصلاح شده، گفته اون چیزی که نهایتش بهشته شر نیست و اون چیزی که نهایتش جهنمه خیر نیست، بعدن اصلاح کردن ادبیات ما رو، ولی ما اولا قضاوت میکنیم، هر چی ناپسندمونه میگیم شر. آقا صبر کن، چرا زود قضاوت میکنی؟ اول بپرس آقا اینو بعد چی درست کردی، بعد بگو بده. اول بپرس چه خبره، بعد بگو بده، بعد قضاوت کن. شما هنوز نمیدونی چه خبره اینجا، چرا قضاوت میکنی؟ مثل کسی که میبرنش توی مثلا یه مجموعه ای میگن بدو 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 بدو، نمیدوه، فشار میارن، سخت میگیرن. هم میگه آقا اینجا چه اصلا بده، اصلا چه وضعیه، اصلا نارز، اصلا همه شره. آقا شر چیه؟ شما اول بپرس کجا، فکر کرد اینجا هتله، اول بپرس اینجا کجاست برای توضیح بدن. اصلا شما گوش نمیدی، اومدن برای توضیح فرستادن گوش نمیدی، راهبر فرستادن گوش نمیدی، کتاب فرستادن گوش نمیخونی. اینجا یک مجموعه تربیتیه، اینم تاکتی، اصلا سختی. مثلا کسی مثل که رفته تو پادگان تربیت کماندو، اگه بهش سختی ندن عجیبه. منتها میگه آه اینا شره. این پس ما اولا قضاوت میکنیم، اگر قضاوت نکنیم باید بگیم سختی رنج. بله رنج هست، سختی هم هست، ولی رنج معادل لذته، رنجور شدن بده. حالا اینا دیگه باید سر جای خودش توضیح داده بشه، ولی اجمالا گفتم که در واقع وجود، در واقع جنود جهل کاتالیزور حرکت ما به سمت حق. کاتالیزور در شیمی به آن چیزی میگویند که سرعت واکنش رو بالا میبره. مراد ما هم اینجا اینه که سرعت حرکت شما به سمت حق رو جنود جهل افزایش میده. حالا به همین مقدار از من دیگه فقط جوابو در یک جمله گفتم، بخشی از جواب رو، ولی خب تفصیل داره، مفصل باید در واقع گفته بشه. خب ممکنه خود عقل هم دچار خدشه، البته من اینا رو مفصل گفتم منتها تو منبرها با این بر اون بر، ولی الان تو این کلاس در واقع در این اندک نمی گنجه، حالا در جای خودش. ممکنه خود عقل هم دچار خدشه بشود. نه، عقل دچار خدشه نمیشه. ممکنه اراده من دچار لغزش بشه. ممکنه اراده من در تبعیت از عقل یا تبعیت جهل، عاقلانه عمل کردن یا جاهلانه عمل کردن، دچار لغزش بشه. ولی مادامی که من اراده می کنم که به حکم عقل گردن بگذارم، اراده می کنم که حکم عقل را محترم بشمارم، عقل خطا نمی کنه. عقل خطا نمی کنه کلن. دقت فرمودین، من هستم که در استفاده از عقل، تبعیت عقل، اینجا دچار خطا میشم. یعنی اراده منه که لغزش پیدا میکنه. سلام استاد، میگن کتاب اصول کافی 2000 حدیثش جعلیه، درسته؟ ما ندیدیم چنین چیزی که جعلی بودن حدیثی رو کسی گفته باشه. بله، برخی در واقع در علم رجال، علم رجال علمی است که راویان حدیث رو بررسی میکنه، عده‌ای معتقد هستند که وقتی میخوای حدیث رو بررسی کنی، اینا رو جلسه اول گفتم، جلسه اول اول باید چیکار کنی؟ باید راویان حدیث رو اول ببینی. اصلا کاری به مضمون حدیث نداریم. اگه راویان حدیث تو اون سه تا کتاب رجالی داریم، مشهور سه تا کتاب دیگه هم داریم غیر مشهور، اگه تو اون سه تا کتاب مشهور خصوصا اسم این آقا بود و اونجا گفته بودن که آقا ثقه است در نقل حدیث، قابل اطمینان است، در اون صورت شما میتونی روایت را بخوانی. یعنی قابل میتونی بگی، اینجوری بگی، میتونی بگی به امام مستند است، میتونی بگی امام گفته و نه، والا در این صورت نمیتونی بگی، نمیگن جعلیه لزوما، میگن نمیتونی بگی که امام گفته، لذا برای ما معتبر نیست. آقای خویی و شاگردان آقای خویی رحمت الله، آیت الله عظما خویی، که در واقع نصف کتاب کافی رو نمیپذیرن توضیحشون اینه، نمیگن جعلیه، میگن برای ما ثابت نیست که امام گفته. کاری هم به مضمونش نداریم، ما فقط راویان حدیث رو بررسی میکنیم. که من اونجا گفتم مسلک آقای خویی در کل تاریخ شیعه منحصر به فرده. من نمیگم، آقای حسینیان قومی میگه که کارش اینه، پیرمردیه، مقاله نوشته، شما میتونید مراجعه کنید. مسلک آقای خویی در علم رجال منحصر به فرد در کل تاریخ شیعه. حتی مرحوم ناینی که اصولی بوده و اصولیون، چون اینا مسلکشون اصولیه، نجفی ها خیلی اصولی هن تو فقهشون، قومی ها متفاوتن کمی، قرائن و اینا رو بیشتر لحاظ میکنن. حتی آقای ناینی که از بزرگان اصولیینه، در بررسی در واقع راویان حدیث قرائن رو لحاظ میکنه، آقای خویی لحاظ نمیکنه. دقت کردین؟ ایشون مثلا میگه 30 تا قرینه میگه این آقا ثقه است، در مجموع من قبول میکنم. آقای اسخوی میگه هر 30 تاش دلیل نمیشه، 30 تاشو میذارم کنار، قبول نمیکنم. اگه قرینه است باید بگن ثقه بوده. خیلی سختگیری میکنه آقای خوی. هیچ کس در تاریخ شیعه چنین کاری نکرده با روایت. بعد برخی از شاگردان آقای خوی مثل مرحوم تبریزی، آیت الله عظما تبریزی، مرجع تقلید آقا جواد تبریزی، تمام کتاب در واقع کافی رو میپذیرفت. آقای شب زنده دار کل کتاب کافی رو میپذیره، اینا از بزرگان هستند و میگن الا ما خرج به دلیل. مثلا دقت فرمودید و من اونجا توضیح دادم، گفتم 6 مسلک رجالی داریم، یکیش مسلک آقای خویه که منحصر به فرد بوده. ضمن این که اصلا علاوه بر بررسی سند حدیث، بررسی مضمون حدیث هم مهمه، خصوصا در روایات اعتقادی. در روایات اعتقادی مضامین حدیث با هم شبکه میشن و اصلا فوق اطمینان ایجاد میکنه که این از امام صادر شده، حتی اگر سند حدیث بر مبنای آقای خویی رحمت الله علیه هم در واقع تمام نباشه. حالا من اینجا یه ذره دیگه بحثای علمی رو گفتم براتون، چون دوباره پرسیدن یه اشاره کردم، اگه میخواید مفصلتر مراجعه کنید به جلسه اولی که من این بحثا رو گفتم. گفتن استاد چه بسترهای عقل ورزی رو روش میدهد، واضح‌تر و ساده‌تر توضیح دهید. چش میگم همین روایات 12 و اینا بود، مثلا تواضع دارم میگم، تواضع عند الحق، تواضع للحق، برای حق متواضع باش. آقا هر چی از حق میدونی، چی از حق بلدی، میفهمی که این حق است، نزد اون حق تواضع کن، برو عمل بکن. آقا میدانی که حق این است که اگه مادرت سر دادم زد شما ادب کنی، پشت سر پدر مادرت راه بری. حق اینه که به استادت احترام بکنی. حق اینه که مثلا به زیر دست ظلم نکنی. حق اینه که حق همسایت و محترم بشماری. حق اینه که نمیدونم دوستان اهل بیت رو دوست بداری، ولو مثلا حالا یک ظلم کوچیک هم به شما کرده باشن دوست بدارید، محب به اهل بیت. همه این حقها رو نزدش متواضع باش، خودخواهی رو بذار کنار، نگو نه برای من سخت است، نه من نمیتوانم، آخه نداره، متواضع باش برای حق. دقت فرمودید، همین به همین راحتی. فلاسفه معرفت را باور صادق موجه تعریف کردن. تعریف شما با این تعریف مترادف است؟ نه اصلا. باور صادق موجه، اتفاقا ما میخوایم بگیم در واقع معرفت باور صادق موجه نیست. نه اصلا باور، اون باوری که اونها میفرمایند، حالا بذارید من وارد این بحث نشم، خواهش میکنم، چون این بحث علمی است. اگه من بخوام تعریف باور صادق موجه رو توضیح بدم، بگم منظورشون از باور چیه، منظورشون از صدق چیه و منظورشون از توجیه چیه، اصلا این جمع خسته میشه. ولی فقط در یک جمله برای شما عرض میکنم که در اونجا معرفت چگونه حاصل میشه از زاویه مفاهیم. باور اصلا یعنی چی؟ اون باور صادق موجه تو معرفت شناسی، من از زاویه مفاهیم ذهنی خودم هستم که با عالم ارتباط برقرار میکنم. علم چیه؟ علم در واقع انطباق اون عالم خارجه در ذهن من در قالب یک تصور، یعنی من از زاویه تصورات ذهنیم دارم عالم رو میشناسم. در حالی که در این بیانی که بنده عرض میکنم، را واسطه من و عالم خارج مفهوم نیست، خب تصور نیست. حالا من باید تصور و تصدیق فلسفی رو برای شما توضیح بدم. ببینید اینجا نکته چیه که الان دوستان نمیفهمن؟ نکته اینه که فلسفه اومده یه دانش برپا کرده. من در ابتدای کتاب بعدی الان برای شما دارم فرق معرفت و علم رو میگم، در ابتدای کتاب بعدی فرق علم و دانش رو میگم، تا بفهمید معرفت غیر از علم است که الان فهمیدید، بعد بگم علم غیر از دانش است. بعد وقتی گفتم علم غیر از دانش است، خواهم گفت که آنچه که فلسفه تعریف کرده یک اصطلاح دانشی است، یک اصطلاح دانشی است. یعنی باور، سه تصدیق صادق بودن و توجیه، سه تا اصطلاح دستساز است که در دانش فلسفه ساخته شده. دقت فرمودید، ما داریم قبل از دانش با هم صحبت میکنیم. حالا اینو بذارید اونجا بگم که فرق علم با دانش چیست، و بسیاری از آنچه که شما تحت عنوان علم میخونید در واقع دانش است. منتها اینو الان فقط تیترشو گفتم، انتظاری نیست که دوستان متوجه بشن. اگر یه جلسه تخصصی یه موقع با هم دیگه داشتیم، من مفصل توضیح میدم که فرق معرفتی که ما میگیم با اون اصطلاح دانشی چیه. ولی چرا الان نیازش نداریم؟ چون اصلا دوستان با اون دانش آشنا نیستن. من دارم با در واقع پیش فرض‌های چی معرفت شناسانه باشون حرف زدم، یعنی اصلا نیازمند اون اصطلاحات دانشی نیستیم. همون بیس مشترک انسانیمون، همون فطرت انسانی رو آوردم به میدان و دارم معرفت رو توضیح میدم و همه میفهمن، درست شد؟ و یکی از چالش‌های ما همیشه اصطلاحات دانشی است، که اصطلاحات دانشی باعث میشه که در واقع خطای در معرفت برای ما ایجاد بشه. حالا این بحث خیلی سنگینه، همین الان هم به احساس میکنم دوستان نمیفهمن، اگه بیشتر ادامه بدم انشالله منو میبخشن، یعنی نمیفهمن جسارت نشه، یعنی پیشفرض‌هایی میخواد که شاید همه بلد نباشن، سخت بشه براشون. استاد تعریف فطرت طبق روایات چیست؟ فرمودید معرفت به خالق و تطبیقش با مشاهده آیات به تعقل حاصل میشود، حتی اگر وحی مذکر هم نباشد نقش فطرت اینجا چیست؟ این هم یه بحث مفصلی میخواد که در فطرت چیست، نقشش این وسط چیست. چون روایت الان تو اینجا نداشتیم، اجازه بدهید من در همین لفافه ازش عبور کنم، شبیه همون بحث در واقع تفاوت علم و دانشه. باید برسیم به روایات، سر جای خودش وارد بشم، اصلا بگم فطرت چه تعاریفی داره، معنیش چی میشه. کارو الان سخت میکنه اگه من الان بخوام وارد بشم، دوباره دوستان همه همینا هم که گفتم با هم دیگه قرقاتی میشه. اجازه بدید دیگه بقیه سوالات رو بذاریم روز بعد، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. الحمدلله رب العالمین. سوالی دیگه نمونه، یکی دو تا سوال مونده، ان شاءالله دوستان اگه براشون حل نشده ان شاءالله فردا در خدمتشون هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.